بخش اول برنامه امروز اشاره کردیم، بریم سراغ ادامه مباحث.
بله، ببینید، عرض کردیم که محصول این میشه علم گرایی یا ساینتیسم، یا به گویش فرانسوی که قبلا در اینا رایج بوده سیانتیسم. من اول یک توضیح لغوی بدم از این ساینتیسم یا علم گرایی و بعد یه توضیح اصطلاحی باید داد. به لحاظ لغوی ساینتیسم، ببینید، یک واژه مرکبیه که یک مدخل اصلی داره، ساینس هست اون واژه، و یه پسوند داره که اسم هست. شاید قبلا هم راجع به این پسوند اسم توضیحاتی داده باشیم، ولی باز یادآوری میکنیم، این اسم وقتی میاد سر یک بنواژه قرار میگیره، به خصوص تو حوزه مباحث فکری و نظری و اینها، این میاد اصالت رو میده به مدخول خودش. این اصالت رو به اون میده یعنی چی؟ در اینجا نوعی ادعای کمال و حصر وجود داره. اگرم حصر نباشه، تقدم رو حداقل دنبال داره. این یعنی چی؟ این یعنی که علم در معرفت کامله.
بله.
علم به معنای دانش تجربی، ساینس، در معرفت کامله. یعنی هیچی نیست که انسان لازم باشه یا بتونه بدانه، مگر اینکه علم هست. علم به معنای دانش تجربی که به انسان می آموزد. در نتیجه آنچه علم نمی گوید دیگه معرفت نیست. پس معرفت منحصر میشه در علم. این علم گرایی در واقع، ببینید، ساینتیسم، این اسمی که آمد، یه همچی جایگاهی به علم میده که این رو اصطلاحاً بهش میگن علم گرایی قوی. در علم گرایی قوی میگن در عرصه معرفت داوری جز دانش تجربی وجود نداره. حرف نهایی رو دانش تجربی میزنه. شما ممکنه به لحاظ مقام گردآوری از هر جایی میخواید برید مطلب به دست بیارید، خواب ببینید، هر جایی میخواد باشه، اما داور علمه. داور علمه. هر چی رو که علم پذیرفت، این قابل قبوله، این میشه معرفت. هر چی را که علم نپذیرفت،
معرفت نمیشه،
این دیگه معرفت نیست. یک جریانی هست که یه مقداری معتدل‌تر میخواد این به این مسئله بپردازه که بهش میگن علم گرایی ضعیف. اون میگه ببینید، آنچه که مخالف علم نباشه قابل قبوله. در نگاه اول ما برای اینکه چیزی رو بپذیریم باید به علم مراجعه کنیم. اگر علم تأییدش کرد میپذیریم، اگه علم رد کرد یا ساکت موند، نتونست اونو اثبات و تأیید بکنه، میره کنار.
یه معیار میشه علم.
معیار میشه علم. در مقام دوم هم معیار علمه. اما میگه اگر علم رد نکرد، اجالتاً میپذیریمش. اگر رد کرد، میذاریمش کنار. پس میگن که ممکنه حالا ما بتونیم یه اطلاعاتی رو از جای دیگه به دست بیاریم، ولی داور علمه. علم تا زمانی که رد نکرده ما اجالتاً میپذیریم، نمیگیم خرافه است. اما اگر رد کرد، این دیگه خرافه است،
کلاً رد میشه.
اما دیدگاه اول میگه نه، حتی اگر ردم نکنه ولی تأیید و اثبات نکنه،
رد میشه،
خرافه است، رده. پس آنچه دانش تجربی میپذیرد، حالا یا به این معنا که اون رو تأیید کنه یا در برابرش ساکت باشه، این قابل پذیرشه. آن چرا که دانش تجربی نمیپذیرد، این باید بره کنار. این معرفت نیست، این خرافه است، غلط است، باید بره کنار. بنابراین علم گرایی هیچ داوری رو جز علم
نمیپذیره.
لذا طبق علم گرایی قوی کلا میگه علم و داده های علم دینی و آنچه غیر علم، یعنی دین میگه، حتی اخلاق فلان، اینا همه رو بریزید دور، اینا معرفت نیستن مطلقا. علم گرایی ضعیف میگه که تا زمانی که علم مخالفت نکرده
اجالتا میپذیریم.
اما به عالمان دینی، به عالمان اخلاق توصیهش اینه، یعنی عملا این نتیجه رو میده، نه اینکه حالا یک کسی بیاد بگه این کارو بکنید. عملا نتیجهش اینه که عالمان دینی، عالمان اخلاق، فیلسوفان، عرفا، اینا همه باید خودشونو با علم همساز کنند. اگه یه مطلبی تو دین دیدن که یه مقداری با آنچه که علم روز داره میگه ممکنه تفاوت داره، یا باید برزندش دور یا باید تأویلش کنند،
چون معیارشون علمه نیست.
معیار اونه، باید با اون هماهنگش کنی. اگه میتونی با علم هماهنگش کنی، تأویلش کن، تغییرش بده، این قابله. اگر نمیشه، خرافه است، باید بری کنار. همه چیز باید با علم همساز بشه، اونم علم به معنای دانش تجربی، چون هیچ معرفتی غیر از اون
وجود نداره یا قبول نیست،
به صورت مستقل نمیتونه درسته. حضور داشته
این
باشه.
فلسفه این که ما در قرن 20 به بعد این تقسیم بندی رو توی طیف افرادی که با مبانی تجربه گرایی بحث میکنن، اختلاف نظرهای بینشون شکل میگیره، روی کردی که اثباتگراها دارن، ابطالگراها دارن، ولی اون شاکله کلیشو میبینیم در پذیرش اصل علم همشون شراکت دارن. این که مثلا یک مثال پوپر میاد میگه که ما دو مقام گردآوری و داوری رو تفکیک میکنیم. در مقام گردآوری حالا اموری مثل اخلاق و دین میتونن ورود داشته باشن، اما باز در مقام داوری مبتنی بر همین روش باید نهایتا به نتیجه برسیم.
ببینید آیه پوپر تو بحث علم داره این حرف رو میزنه، نه تو هندسه معرفت. فرق بین این دو
ممکنه اونجا در عرصه معرفت نگاهش متفاوت.
بله، میگه ما با کل هندسه معرفتی بشر کار نداریم، تو علم داور
تجربه.
البته اصلش پوپر که مبنای خاصی اونجا داره ابطالگراست.
من نکتم نظر به اینه که این روشیست که امروز حاکمه در بین طیفی از افراد مبتنی به همین اصالت تجربه و حسی.
منتها اینایی که عرض میکنم بینشون این روش حاکمه، اینا دو مقام بعد از هم تفکیک بشه. ببینید خیلی هستن امروز ملحد هستند، اما علمگرا به این معنا نیستن. میگن ببینید درستم خدا را قبول ندارم، اما معرفت فقط تجربه نیست.
نه.
علم و دانش تجربی در قد و قواره نیست که همه آنچه که بشر میتواند بداند و باید بداند رو
بتونه
فراهم کنه. تور علم یه توریست، یه محدودیت هایی داره، یه چیزایی رو میتونه سید کنه برای بشر، اما علم وقتی حرفشو زد و تمام شد، خیلی چیزا دیگه مونده که علم اصلاً در اون مقام نمیتونه دخالت کنه. از جای دیگه باید به دست آورد، از فلسفه باید به دست آورد.
بله، گرایشات الهادی هم داشته باشه.
بله بله، ولی میگه جای فلسفه است. اما جریان الهاد جدید میگه نه، فقط دانش تجربی، فقط دانش تجربی. و اونها حتی در خود فضای علم میگن علم با روش تجربی داوری میشه. ما مقام داوری رو توی علم تجربه میدانیم، اما این داوری ساینتیفیک و علمی است، نه داوری در معرفت به معنای مطلقش.
بله جناب استاد، خیلی ممنون. چون فرصتی نیست، اگه اجازه میدید ما بحث هم اینجا متوقف کنیم. انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در باب نقد جریان الحاد جدید که در واقع بحث طبیعتگرایی معرفت شناختی باشه ادامه بدیم. تشکر میکنم از مباحث خیلی خوبی که در مجال امروز تقدیم شنوندگان محترم کردید و در باب نگاهی که در عرصه معرفت شناختی جریان الحاد جدید میپذیره، البته مقدماتی بود که اشاره شد که انشاءالله بحث تکمیلی در فرصت آینده به برنامه بعد تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. چون پایگاه و اساس الحاد جدید مبتنی بر علمگرایی است، یا تعبیری که به زبان لاتین استفاده میشه ساینتیسم، جناب استاد شاکرین در فرصت امروز توضیح خوبی در باب علمگرایی دادن و اینکه اصالت علمی که مطرح میشه به چه معناست که در عرصه معرفت، معرفت رو صرفا حسی میدونن و هر آن چیزی که غیر حسی باشد به خصوص در رویکرد افراطی جریان علمگرایی نفی میشه و پذیرفته نمیشه و مقام داوری رو فقط به معرفت حسی میدن. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد و از همین منظر و نقدی که به جریان علمگرایی و ساینتیسم خواهیم داشت، خود به خود نقد جریان الحاد جدید هم از جهت معرفت شناسی مطرح خواهد شد. تشکر میکنم مجددا از حضورتون جناب استاد شاکرین. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید الاعدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی يا سيد العابدين علي علي يا علي.
صحيفه، شرحی بر صحيفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، در سمت و از صحیفه سجاد داده ای، در سمت و از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هر چه میرسد از اوست و به همین جهت نیکوست.
الله 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 الله.
دوستان گرامی سلام، امیدواریم در هر جا و مشغول به هر کاری که هستید و صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه میشنوید، شادکام و سربلند باشید. در این برنامه قصد داریم به موضوع پیامبر و تحول اجتماعی از دیدگاه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بپردازیم. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه در یکی از دعاهای خیش پس از برشمردن برخی از صفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله، آن حضرت را پیغام رسان خداوند معرفی می کنند که در این راه سختی های فراوانی را به جان خریدند تا بتوانند با به پیروزی رساندن دین الهی تحولات عظیمی در نظام اجتماعی آن زمان ایجاد کنند. آنجا که می فرمایند او خیشتن را در رساندن پیغام تو خسته کرد و در راه دعوت مردمان به آیین تو رنج ها برد و خود را به اندرز دادن دعوت شدگان به کار گماشت و راهی دیار قربت شد و زادگاه و خانواده و سرزمینی را که به آن اونس گرفته بود یک جا رها کرد تا دین تو را پیروزی و سربلندی بخشد و از تو خواست که در برابر کافران او را یاری کنی. سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک و اتعبها بالدعاء الى ملتک و شغلها بالنصح لأهل دعوتک. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و معارف دوست سلام عرض می کنم. در محضر صحیفه سجادیه هستیم و سه فقره دیگه از فقرات صحیفه سجادیه که امام سجاد پیامبر رو به عنوان الگوی تبلیغ برای ما معرفی کردند نشسته ایم. در این سه فقره که انشاءالله برای همه ما این الگویی باشه که از همین ساعت و از همین لحظه در همین مسیری که پیامبر برای ما ترسیم کرد و امام سجاد علیه السلام اون رو در صحیفه سجادیه خیلی زیبا برای ما وصف کرد انشاءالله قدم بذاریم. در این فقرات می‌فرماید که پیامبر در رساندن پیامت خود را به نهایت کوشش و تلاش وادار کرد. دعاست دیگه. امام سجاد داره با خدا صحبت میکنه، میگه خدایا این پیامبر برای رساندن پیام تو خود را به نهایت کوشش و تلاش وادار کرد و در فراخواندن به آیینت جان خود را رنجه کرد، خسته کرد و جان را به کار خیرخواهی برای پذیرندگان دعوتت برگماشت. اگر ما بخوایم یک تبلیغ درست و حسابی داشته باشیم، همین سه فقره رو باهاش انس بگیریم برای ما کفایت میکنه. اولین نکته‌ای که در اینجا هست، چگونه انسان باید برای رساندن پیام خداوند حرکت بکنه؟ امام می فرماید که پیامبر این گونه بوده. ادعب نفسه، دعب رجل وقتی که میگیم به معنای اجتهد، به معنای اینه که کوششی باشه که همراه با دوام باشه. گاهی اوقات ماها یه کوششی میکنیم، یه تلاشی میکنیم، اما این تلاش و کوشش ما ادامه نداره. یک باره حسی میگیریم، کاری میکنیم، یه تلاش درست و حسابی هم میکنیم، یه بالاخره وزنه رو برمیداریم، اما این که بتوانیم این وزنه رو ادامه بدیم و همیشه همراه خودمون باشه، اون خیلی هنر میخواد، هنر بیشتری میخواد. پس بنابراین اینجا امام سجاد پیامبر رو اینگونه وصف کرد: یک، تلاش داشت. دو، در این تلاش و کوششش استمرار داشت، پایدار بود، همیشگی بود. سه، این تلاش و کوشش بیهوده نبود، فی تبلیغ رسالتک بود، برای رساندن پیام تو بود. تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ و ابلاغ به معنای اون ایصاله، یعنی یک بار هستش که من همینطوری صحبت میکنم، پیام رو به شما میرسونم، یه دفعه دیگه هست نه، پیام رو به صورت کامل به شما میرسونم. در یک کلاسی نشستم با این دانشجوی خودم، شروع میکنم بحث کردم، میگم خب این مطلب رو گرفتی؟ اگر که هنوز به این مطلب نرسیدی بازم برات توضیح بدم. وقتی که کاملا حس میکنم که این دانشجو این درس من رو کامل فرا گرفته، این میشه تبلیغ، این رساندن به این معنا هستش. پس بنابراین تبلیغ از اون ریشه بلوغه، از بلغه هستش، به معنای این که این پیام رو و این نکته رو کامل و تمام رساند. پس اگر ما بتوانیم یه اندیشه و یک سخنی رو به دیگری به گونه ای کامل منتقل بکنیم، این همون تبلیغه. خب در اینجا پیامبر چیکار کرد؟ ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک. چه اشاره قشنگی هستش به سوره توبه، اونجایی که پیامبر رو اینگونه وصف میکنه: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ببینید پیامبری اومده از جنس خودتون، انسانه، اما تفاوتش چیه؟ عزیز علیه ما عنتم، سختی هایی که به شما میرسه بر او دشواره، بر او سخته. وقتی که نگاه میکنه میبینه که ما به خاطر دوری از خداوند این همه مشکلات داریم، بیش از این که ما ناراحت بشیم پیامبر ناراحت شده، بر پیامبر دشوار اومده. حریص علیکم، چقدر قشنگه، پیامبر اشتیاقش به شما فوق‌العاده است، حرص داره که این مطالب رو به شما برسونه، فوق شوقه، فوق اشتیاقه، نهایت شوق اشتیاقش اینه که واقعا این معارف رو و این وحی رو به شما منتقل کنه. پس بنابراین توی وصفای دیگه هم که اینجا داریم همینه. این نکته رو آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در نهج البلاغه در وصف پیامبر دارن. وقتی که میخواد پیامبر رو وصف کنه، آقا امیر مؤمنان اینگونه میفرماید: ارسله داعیاً الی الحق و شاهداً علی الخلق فبلغ رسالات ربه. در حقیقت پیامبر گواه بر خلق بود، از طرفی فراخوانش به حق بود، فبلغ رسالات ربه، تمام کوششو کرد که پیامهای پروردگار رو برای ما برسونه، غیروان ولا مقصره، در این راه نه سستی کرد و نه باز ماند. پس بنابراین ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، یعنی هم تبلیغ پیامبر جهتدار بود، ثانیاً تلاش داشت، ثالثاً این تلاشش تلاش پایدار و مستمر و مداوم بود.
لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی
نور بقا آمد آفتاب محمد پرده آن نور خاک و آب محمد بس نقابی ز آب و خاک وگرنه رتبه امکان نداشت تاب محمد هرچه بود درج در صحیفه هستی منتخبی باشد از کتاب محمد
لیس کلامی یفی بنعت جمالی صلی الهی علی النبی و آلی لیس کلامی
يفي بنعت جمالي صل إلهي على النبي والي گر نبود پرده صفات محمد خلق بسوزد ز نور ذات محمد سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت تافت عیان از همه جهات محمد من چه زنم در سخن وریدم اعجاز عاجزم از شرح معجزات محمد.
نکته دیگه این که درباره الگوی تبلیغ پیامبر باید بگیم در این فقرات صحیفه سجادیه این عبارته و اطعمها به دعاء الی ملتک، پیامبر در فراخواندن به آیینت جان خودش رو رنجه کرد، خسته کرد. خیلی زیباست که چرا پیامبر این کارو کرد. آیا ما واقعا برای تبلیغ دین خودمون رو به خستگی و به سختی و به رنج شدن جان میاندازیم؟ خیلی از ماها وقتی که میخوایم یه جایی تبلیغ بریم همه جوانبش رو متاسفانه در نظر میگیریم. اما اگر که این فقرات صحیفه سجادیه که شما بزرگوار امروز داری گوش میدی تو جانت بنشینه، از همه لحظه هات استفاده میکنی، توی مترو نشستی به بغل دستید یه نکته قشنگی رو میگی، توی اتوبوس نشستی یه نکته زیبایی از قرآن و حدیث رو برای بغل دستی خودت مطرح میکنی، تو جمع خانوادگی اگر هستید به جای این همه حرفای مختلف یه دفعه هم یه حدیثی میخونی، یه نکته قرآنی رو بیان میکنی. انسان باید در راه تبلیغ رسالت واقعا خودش رو خسته بکنه. پیامبر اگر الگوی ماست به خاطر چی؟ چون خودش فرمود ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی الله، هیچ کس آنگونه که من در راه خدا آزار شدم آزار نشد، اذیت نشد. ما داریم که میدونید خستگی یعنی چی؟ میدونید تبلیغ یعنی چی عزیز من؟ پیامبر میفرماید گاهی بر من 30 شبانه روز میگذشت در حالی که من و بلال خوراکی که یک موجود زنده بخوره نداشتیم. یعنی بلال حبشی که به عنوان خادم پیامبر هست و خود پیامبر 30 شبانه روز یک ماه میگذشته که اینا هرگز سیر نمیشدن، نه اینکه از نان گندم و اینا سیر بشن، نه حتی از همون نان جو هم سیر نمیشدن. ما تو برخی از روایات داریم اگر چیزی هم پیامبر به دستشون می آمد همون اینقدر بود که میداد بلال و بلال رو یه مقداری سیر بکنه، او رو بر خودش ترجیح میداد. و اطعبها به دعا الی ملتک، میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از اصحاب پیامبر نقل میکنه که رسول خدا در برابر همه آزارهای مردم از همه شکیباتر بود. حالا اگر به ما یه حرفی بزنن ما رو تحویل نگیرن، اصلا کلن میگیم مردم از دین و ایمون برگشتن. پیامبر اینگونه ایستاد که تونست این موفق بشه و این الگوی تبلیغ ما باشه. میدونید اطعبها به دعا الی ملتک یعنی چی؟ یعنی اینکه در دوران جاهلیت میگه رسول خدا رو دیدم که خطاب به مردم میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله رستگار میشید. مردم چه کار میکردن؟ برخی بر چهرهش آب دهان میانداختن، برخی بر روی ایشون خاک میپاشیدن، برخی دشنامش میدادن. شما وقتی که نگاه میکنید همه این کارا رو با پیامبر انجام میدادن، بعد میگه وقتی که روز به نیمه میرسید نگاه کردم دیدم دخترکی با کاسه بزرگی نزد ایشون اومد که دخترشون حضرت زینب بوده و رسول خدا صورتش رو و دستانش رو در اون میشست، در این کاسه بزرگ آب میریخت به سر صورتش و میگفت دخترکم از تنگ دستی و بی کسی پدرت بیمی به خود راه مده. و اطعبها به دعا الی ملتک، اگر امروز ما در محضر صحیفه سجادیه قرآن و نهج البلاغه نشستیم حاصل تلاش خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.